بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 15 رو دیروز اون قسمتش رو هم که مربوط به عقد الازار بود خوندم. عرض کردم امام احتیاط واجب کرده، مرحوم آقای خویی احتیاط واجب کرده، مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب کرده، دیگران نوعا نگفتن احتیاط واجب، اینو حمل کردن بر یک نوع در واقع ادبی یا به عنوان یک امر مثلا مستحبی یا مکروهی باهاش برخورد کردن. دلیلی که اونها داشتن، آثار رو اگر ببینید، مثلا صاحب مدارک استادش اولا جناب مقدس اردبیلی، بعد صاحب مدارک شاگرد مقدس اردبیلی، هم مباحث در واقع پسر شهید ثانی صاحب معالم دیگه، صاحب مدارک صاحب معالم هم مباحثن، هر دو شاگردای مقدس اردبیلی هم. و این مقدس اردبیلی خیلی شخصیت بزرگواری ها، ما باش چون رفاقت داریم میگیم، ما هر وقت میریم حرم علی ابن ابی طالب حضرت یکمی با ما همچین چیز نیست، به قول معروف این کجاست، این اسدالله الغالب اصطلاحات تهرانی ویژه‌ای رو میخواد بره، خلاصه خیلی میبینیم که نمیشه. اول میریم خدمت جناب مقدس، میگیم آقا شما بیا با ما بریم، بعد ایشون میاد دیگه درست میشه کار معمولا، یعنی ایشون خیلی جایگاه داره، بالاخره اینجوری نیست. به هر حال مرحوم مقدس قبل از شاگردش جناب صاحب مدارک و صاحب مدارک بعد از استادش، اینا گفتن آقا این دلالت بر استحباب میکنه، همون روایتی که خوندم ها، که سوال شد از حضرت که آیا عقد الازار علی عنق، البته فی عنقه داره، امام نوشتن علی عنقه، ولی تو عروه داره فی، تو روایت هم داره فی، فی عنقه، که لابد امام دیدن فی که نمیشه، باید علا باشه دیگه، تو توی گردن که نمیشه، بعد روی گردن میبندن، ولی اون رو تعبیر روایت هم فیه. خب اونجا حضرت میفهمان لا، مرحوم مقدس اردبیلی، من عباراتشون رو نیبردم توی اون شرح ارشادشون، شرح ارشاد علامه، و جناب صاحب مدارک در مدارک، من عباراتشون رو نیبردم برید ببینید، صاحب هدایان هم از اونا نقل کرده، باز عباراتشون رو نیبردم برید ببینید، اینا همه میگن که بله این دلالت میکنه بر استحباب. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن سندش ضعیفه، یعنی اشکال دلالی نمیکنن، اشکال سندی میکنن، سندش ضعیفه، حالا نمیدونم کجای سندو میگن ضعیفه، ولی میگن سندش ضعیفه، نگفتن کجاش. خب افرادی مثل آقای خویی و احتمالاً امام و احتمالاً آقای گلپایگانی که سند رو پذیرفتن، خب دلالت دیگه، بس دلالت چه باید بپذیریم دیگه، ولی خب چون این خلاف مشهوره که عقد الازار فی عنقه حرام باشه، احتیاط کردن. منم همچین به ذوقم نمیگشه که یک همچین عملی حرمت داشته باشه، مثلا ذاتن حرمت داشته باشه، یک احتمالی هم مرحوم بله نراقی رضوان الله در کتاب مستند ذکر میکنه در این روایت، من متاسفانه اینا رو عباراتشون نیاوردم، نمیدونم چطور بود حالشون نداشتم به هر دلیل، حالا اینجا هست مرحوم اینا، این عبارت مستند رو من الان اینجا الان آماده هست بهتون نشون بدم. جناب نراقی صاحب مستند همین روایت اشاره میکنه، میگه که هل یجوز و عقد الرضا ام لا، فعل الفاضل و فلان ادب الجواز و استدل له به موثقه الاعرج. حالا این بحث رضا رو میگه به موثقه اعرج، در حالی که موثقه اعرج مربوط به ازاره، مربوط به رضا نیست. همین روایت عل المحرم یعقد ازاره فی عنقه، قال لا، بعد میفرماد و فی دلالته علی التحریم اشکال و ثم فی الرضا، یعنی هم در دلالتش در تحریم، ثانیا در مورد رضا، اصلا این مربوط رضا نیست، این مربوط ازاره، اینش درسته. بعد یک نکته میگه ایشون، میگه لجواز ان یکون السؤال عن الاباحه دون الجواز بالمعنى الاهم، یعنی اینکه سوال کرد یعقد ازاره فی عنقه، نمیخواد بگه جایز هست یا جایز نیست، حضرت بفهمان لا یعنی جایز نیست، این سوال داره اصلا از اینکه چنین چیزی اصلش هست یا نه، حضرت میگه نه، یعنی این نفیه مثلا کراهت یا نفی استحباب میکنه، نه نفی جواز به معنای نفی حرمت، به معنای نفی به معنای اثبات حرمت داشت، به معنای اثبات حرمت. این فقط داره نفی استحباب میکنه، یک یا کراهتی رو داره ثابت میکنه. ایشون فرمودن، البته این دیگه حالا همجوریه چون ظاهرش که این نیست، یعقد ازاره فی عنقه قال لا، یعنی ظاهرش اینه که لا یجوز. اون روایتی هم که داشتیم قبلا خوندیم، بذار عبارت حدایق هم بس اینجا حالا هست ببینید با این را نشون بدیم، ایشون همین روایت رو نقل میکنه که امام صادق ازشون سوال شد که یعقد ازاره فی عنقه قال لا، بعد میگه صاحب مدارک میگه که حملش میکنی بر کراهت لبصورها من حیث سند، اینو میگه. ولی خود ایشون شیعه باشن، نمیدونم مبناشون چیه، نمیدونم، شاید مبناشون، نمیدونم، من با صاحب مدارک نمیدونم، شاید ممکنه، من با این جهت رو نمیدونم، صاحب مدارک مبنی میگه سندش ضعیف، ولی چرا میگه نمیدونم، من با ایشون مباحثه نکردم، نمیدونم، الان اطلاع ندارم، ولی به هر حال ایشون گفته ضعیفه، صاحب مقدس اردبیلی گفته ضعیفه، حالا رو چه ملاکی گفتن، شاید ملاکش این باشه که آقای مکی میگه، مثلا اینا میگفتن همه سند باید شیعه باشد، من حالا فکر نمیکنم اینا کسی غیر شیعه تو این سند باشه، یا به قول شما مثلا میگفتن دو تا باید باشه، نمیدونم همچی چیز رو کسی گفته باشه که مثلا دو تا باید باشه، دو نفر باشن تا شرایط بیانه حاصل بشه، من یادم نمیاد کسی همچی مبنای. شهید ثانی شیعه بودن از عباراتش فهمیده میشه، اما اینکه دو تا باشه من یادم نمیاد همچی چیزی کسی گفته باشه، نمیدونم. به هر حال ایشون میگه این، ولی بعد این روایت هم اشاره میکنه که روایت داریم که علی ابن ابی طالب کان لا یرا بعثن به عقد ثوب ازا قصره، که اینو خوندیم روایت چه از وسائل، اینا پشت سر هم هم بود. فوقش ایشون هم مثل صاحب وسائل میگه از ظاهر حمله ها علی ضروره، یعنی این روایت هم که داره میگه اشکال نداره گره زدن، این در فرض ضرورت میگه، پس منافاتی با اون روایت نداره که میگه اشکال داره، و همین دلیل ایشون در انتها قبول میکنه که بله همین نمیشه مثلا گره زد. و عرض کردم فرمایش امام، فرمایش های خویی، فرمایش های گلپایگانی رو من در حد احتیاط میتونم بپذیرم، ولی واقعا این که این عمل فی حد نفس حرام باشه درست روایت اینه، ولی یه کمی سخت احتیاط
نیست که اینا مثلا نیفته گره
بزدن، بله
کتاب بوده و احیانا تشورت میشده چی
اینجا داره قبلش یه جای این عبارت هست که میگه آقا بالاخره این باید یه جای گره زد، خیلی گره نزنی میفته. الان یک فکر کنم تو مستند داره، الان یه جای این هست، حالا بالاخره اینو بعضیا گفتن، الان من نمیتونم پیداش کنم که بله گفتن، بعد وقت اونا جواب دادن خوشون گفتن گره زدن در غیر گردن اب نداره، این مال گردن یه چون غیر متعارف بوده حضرت فرموده. البته این که چجوری میشه ازار رو به گردن گره زد و قرار شد آیه زرگر نشون بده، چون من خود اصلا نمیتونم تصورم بکنم که چجوری میشه ازار رو به گردن گره زد، ولی اونا لابد بلد بودن دیگه، حالا چی کار میکردن خدا میدونه، یا گردنشون خیلی انعطاف داشته نمیدونم، من میگم من چرا این حالا توضیح ندادم. به هر حال ما حالا خیلی به این جهتش کاری نداریم، نتیجه بحث این میشه که از نظر به اصطلاح فتوایی ما همین با امام و آقای خویی و آقای گلپایگانی همراه میشیم، نه املا یا تکل احتیاط و عدم عقد الازار علا آنقه. بله، بعد یک مطلبی که امام دارن اینجا اینه که بین سره و رکبه استحباب داره، احتیاط مستحبه که پوشونده بشه در ازار. این احتیاط مستحب رو بعضی ها در عروه فتوای یعنی احتیاط واجب دونستن، مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم های خویی، مرحوم های گلپایگانی و مرحوم آستب الحسن اصفهانی. اینا همه گفتن این که ازار یستر و سرت و رکبه احتیاط واجبه، یعنی ازار حداقل باید انقدر باشه که بین زانو و ناف رو بپوشونه، اینو باید انقدر باشه. این مطلب باز در روایات هست که یستر بین سرت و رکبه، حتی در بعضی بحثا این مسئله مطرح شده در بعضی از روایات که اصلا کلن اون سطری که واجب بر مردان سطر بین سره و رکبه است. اینم حتی توی به اصطلاح روایات وارد شده که بعضی از بزرگانی که الان اشاره کردیم مثل مرموی بروجردی رضوان الله علیه اصلا اینو قائل به این بودن که آخه میدونید که مشهور میگن مردان اون مقداری رو که باید از یه مرد بپوشونن رو به زنش کنن، فقط عورته اینه دیگه اینو. ولی بعضی ها از جمله های بروجردی که میگن در عملم به این ملتزم بوده، ایشون بین سره و رکبه رو واجب میدونسته بپوشونن، بنابراین مثلا این شلوار کوتاهی که این ورزشکاران میپوشن حالا این پخش نمیدونم از نظر ایشون همه اشکال داشته، چون بله اون بله اونم همینطور اونم بله به شرحی زن این نظر ایشون بوده. ولی کن این الان بحثمون کلی نیستا، این بحث خاص مربوط به محرمه، ولی اون بحث کلی هم حتی مرحومای بروجردی میگن در عمل ملتزم بود، حالا نمیدونم در فتوا هم فتوا میدادن یا نه، اینجا رو احتیاط واجب کردن اما اونجا نمیدونم. اما من از شاگردان خدا رحمت کنه موثق ایشون شنیدم، اونا میگفتن آقای بروجردی خودشون این کارو میکردن، مثلا حمام و اینا که وقتی میرفتن و اینا، چون ما حمام و عمومی میرفتن دیگه، همه ایشون خیلی ملتزم بود بین سرت و رکبه رو بپوشونه و اجازه هم نمیداد مثلا کسی میخواست بدنش رو شستشو بده اونجا رو شستشو بده، میگفت نه این مثلا چه. ولی این روایتی که قرار بود آیه زرگر کیفیتش رو توی کارگاه به شما نشون بده و شیر خورد دیگه نتونست، این روایتی که در جبه از امام زمان از جلال فرجه و شریف بود، خب این بابا میگه یعنی این ازاره رو برداریم بپیچونیم، خلاصه ما حاصلش اینه از این برون بره پا بپیچونیم، مثل یه خودش میگه مثل یه سروال، مثل یه شلواری میشه، البته میگه سروال سروال نیست، این شلوار نیست در واقع، چون عرب بوده شلوار و شورت و اینا فرق براش برای نمیفهمیده، این مقصودش همون شورت بوده، چون این سروال نمیشه، این داستانی که این میگه خیلی شبیه سروال نمیشه، بیشتر شبیه شورت میشه، یا اگرم شلوار بشه شلوار کوتاه میشه، نه شلوار بلنده تا پایین پا نمیشه با این وضعیتی که این گفته. حالا عرض کردم تو کارگاه آقای زرگر باید یکی یک نشون بده خاصره و غیره رو که بالاخره این کجا رو به کجا وصل میکنه، اینا رو شما اونجا ببینید. بعد عرض کردم خدمت شما همین کاری که قرار نیست ما انجام بدیم، یه بخشش هم ایشون باید زحمت شو بکشه. به هر حال توی این روایت باز حضرت دارن و اذا قبا سرته و رکبتی کلاهما فان السنه المجمع علیها به غیر خلافن تقطیت و سرت و رکبتن، سنت اینه. پس این تعبیر که سنت اینه یه مقداری احتمال این که مثلا این استحباب باشه که معدذر من مستحب، البته تقویت میکنه، البته کلی شاک واجب نیست اصلا به عنوان سطر عورت، اما در خصوص بحث حج این احتمال رو که حضرت با این استدلال فإن السنة المجمع علیها به غیر خلاف تقطیت السرة و رکبتی ناف و دوتا زانو رو بپوشونه،
این امام امام گفتن اجماعی خلاف صحبه امام
بس چی دادن امام گفتن بس روایتی که نقل شده داره فعجاب علیه السلام اینجوری اون امام علیه السلام امام زمان از جلال فرج و شریف فرمودن این چنین چیزی رو تو نوشتن البته مکتوبه ها چون این انهو کتب علیه یسألوهو عن المحرم چون اینا همه کتابت بوده چون حضوری که میدونید فقط در دوران غیبت صغرا حضوری اون نواب با حضرت ارتباط داشتن غیر نواب هیچ کس ارتباط حضوری با حضرت نداشته فقط ارتباط کتابتی بوده دیگران داشتن که من در کتاب تحلیل المقال فی کلیات علم رجال توضیح دادم اون کسی که امام زمان برای او نام می نوشته چون یه بحثی هست راجع به اون روایت معروفی که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ تو روایت سندش اشکال میکنن راوی مباشر اون سند یعنی اون کسی که داره این داستان رو نقل میکنه توثیق خاص نداره مرحوم شوشتری رضوان الله علیه ایشون میگه که خب این برادر مرحوم کلینیه ولی خب این مقدار که برادر مثلا حالا مرحوم کلینی باشه این کفایت نمیکنه برای وثاقت حالا بفرضم باشه حالا محل بحثه ولی بفرض باشه حالا برادرش چه دلیل میشه برای اینکه ثقه است کلینی بله از اجلا برادرش هم. بعد اونجا ما یه قاعده ای رو توضیح دادیم در کتاب تحلیل المقال فی کلیات علم رجال که حالا این قاعده رو انشاءالله روز شنبه آقای زرگر از روی تحلیل المقال براتون توضیح میده یا آقای دهقان یا آقای حاجی زاده به شرطی که بشه شیر ندیم انشاءالله توضیح میده. توی اون قاعده ما توضیح دادیم که در زمان غیبت شرایط طوری بوده که اگر امام به کسی نامه نوشته اون آدم موثق بوده قطعا سبقه معمولی هم دوزه نبوده یه سبقه درست حسابی بوده بنابراین اگر سند تا او صحیح باشه اون وثاقتش به این سند به این نامه ثابت میشه بعد این نامه ها یه نکته ای داره که خط امام زمان خب امام زمان رو عرض کردم تعداد قلیلی دیدند غیر از پدر بزرگوارشون عمشون مادرشون و مثلا نواب اربعه خیلی شاید عده کمی در دوران غیبت صغرا ها حالا غیبت کبرا رو کار نمید ولی خط امام زمان خط شناخته شده بوده به این دلیل که ابن الرضا اصطلاحی است که بر امام جواد امام هادی امام عسکری و امام زمان اجل الله فرجه شریف که من همیشه امام زمان رو با این عنوان خطاب میکنم ابن الرضای منتظر چون ما با ایشون به این عنوان صحبت میکنیم ابن الرضاها خطشون یکی بوده و این کتابت از زمان امام جواد شروع میشه قبلش انقدر اهل توقیعات اصطلاحا میگن نبودن استفتاء کتبی نمیکردن شما دائم میبینید که از امام صادق امام باقر حضوری سوال شده من یادم نمیاد مثلا یه جایی باشه که اگرم باشه خیلی کمه که مثلا امام صادق کتبن استفتا جواب دادن یا تو سایتشون گذاشتن یا تو کانالشون اینا کتبن کم بوده حضوری بوده و شفاهی بود مثل بعض الاعازم معاصرین که استفتا اصلا کتبی و اینا جواب نمیدن فقط و فقط حضوری و شفاهی جواب میدن ائمه هم ظاهرا کمتر این کار میکنن ولی ابن الرضاها مکتوب شروع میشه و در اینا چهار بزرگوار خطشون ظاهرا خط کتابتشون هم یکی بوده به همین دلیل اینا وقتی در دوران غیبت که دیگه حالا بحث بوده که بالاخره کسی هست اون پشت حالا الان از معاصرین ما دارن از میگن آقا اصلا کسی نبوده این نواب یه چیزی بافتن اصلا کسی نبوده اون پشت اینا خودشون میرفتن مثل بعضی از این دفاتر میگه مثلا استخاره میخوام اون میره پشت اون صندوق خونه استخاره میکنه میگه آقا گفتن خوبه آقا اصلا خبر نداره که کی قواعده کی رفته این هم میگن آقا اینا همه بافتن حالا بعضی از آقایون متاسفانه رفقای ما هم اینا رو میگن متاسفانه ولی امام زمان اجل الله فرجه شریف بالاخره کتابتشون برای اصحاب شناخته شده بوده، به خاطر اینکه در واقع در طول این مدت از زمان امام جواد توقیعات شروع شده، این خط اومده تو دست اصحاب، کم کم هی میگن که تعبیر ما تو روایت حالا اینجا نداره، میگه که مثلا کتب علیه السلام و رأیته به خطه، یعنی اینا خط رو میشناختن که خط خط حضرته، اینو میدونستن. و این الان ما حالا تو اونجا توضیح دادیم که کسی که براش اینا میومده حتما از ثقات اجلا، البته محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که راوی این روایت خودش توصیق داره، ولی این که امام زمان هم براش نوشته باشن این دلیل بر وثاقتش. حالا این توی تحریر مقال ببینید انشالله، تو توصیقات عام، آخرین توصیق عام اگر اشتباه نکنم، حافظه من اشتباه نکنه چون اون کتاب من بیش از 30 سال پیش نوشتم، یا حافظم اشتباه نکنه اونجا گفتم، من هست اونجا، حالا فکر می‌کنم آخرین توصیق عام باشه. به هر تقدیر من میخوام اینو عرض کنم، تقطیعت و سرت و رکبه از این روایت که فرمود از سنت المجمع علیها به غیر خلاف تقطیعت و سرت و رکبه تن، به نظر من وجوب از توش در نمیاد و به نظر من اینها آدابه، ادبه، بله خوبه سر و رکبه، اما حالا مثلا یک کسی کوتاه‌تر بپوشه حرام باشه، من به نظرم اینطور نیست. بنابراین من فکر میکنم فرمایش امام درسته، احتیاط مستحبه، بله، ولی فرمایش آقای بروجردی و آقای خویی و بله روایت داریم، ما عرض کردم روایت داریم که بین سر و رکبه، ولی این ظاهرن واجب نباشه، این مقداری که واجبه همون مقداریه که در واقع به صورت عمومی سطرش واجبه و به صورت خاص بعدن میگیم برای نماز کافیه، چون مشهورم قائلن که برای نماز بیش از سطر عورتین واجب نیست. نه اب نداره ازار، حالا اون ازار احتیاطش بله همینه، ازار که باشه گفتیم لا یک رجت کنی ازارن و ردا، ولی لونگش کوتاه دیگه، میگن لونگش کوتاه، مثل اون شاعر که گفت تنگ قافیه تنگ است یا علی مددی، اینا میگن لونگش تنگ است یا علی مددی. دنبالش انشالله شنبه فردا هم انشالله ما در مشهد دعاگوی رفقا و رفقا هم انشالله دعاگوی ما و انشالله امام زمان جلال فرجه و شریف دعاگوی همه آقایون. عیدی آقایون محفوظه، آقایگر آقای زرگر نداد میدیم، ولی آقای زرگر اگه تونستی به درگه نتونستی، من الان در اولین زمان برسم دیگه زیاد هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.